با درود، کانال تلگرامی چلسی ایرانیان فانز تقدیم می کند. به پادکست ساعتی با چلسی خوش اومدید. اما ما هستیم با پارسا پاریاب، علی کلهر و عرفان غفرانی که دوباره برگشتن و ما قراره که برای دقایقی به صحبتاشون در مورد حواشی اطراف باشگاه چلسی گوش بسپاریم. پس بریم و بشنویم.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست های چلسی ایرانیان فنز، با سری جدید پادکست های ساعتی با چلسی در خدمت شما هستیم. اول که عذرخواهی میکنیم بابت اینکه از پادکست قبلی تا این پادکست یه مقدار فاصله خیلی طولانی افتاد، منتظر بودیم که مربی جدید انتخاب بشه، وضعیت یه خورده استیبل بشه و معروف تا ببینیم که یه خورده بتونیم درست‌تر رو دقیق‌تر صحبت کنیم. خب تو این پادکست قراره یه بررسی کلی از عملکرد آنتونیو کونته داشته باشیم و عملکرد ساری رو توی ناپولی، حالا قبلش هم یه خورده بررسی میکنیم و حالا فلسفه که قراره توی چلسی پیاده کنه، بازیکنایی که میخواد، راجب جورجینیو و گلووین، نمیدونم هیگواین، روگانی، راجب این کدام این بازیکنام صحبت کنیم یه مقدار. من پارسا هستم، با علی و عرفان در خدمت شما هستیم. عرفان اگه سلامی داری به شنونده بگو.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنونده ها، تابستون خوبی رو براشون آرزو دارم.
دست در میکنه. علی تو چطوری؟ چه خبر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت همه، امیدوارم که پادکست خوبی رو داشته باشیم.
خب دست شما در نکنه، خیلی ممنون. این پادکست هر قرار بود آخرین پادکست فصلمون باشه، ولی خب چون خیلی طول کشید احتمالاً حالا بچسبه به پادکست های فصل بعد، احتمالا توی تابستان هم یه دونه پادکست داشته باشیم در مورد خریدای چلسی صحبت کنیم تا ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب کونته هفته پیش اخراجش رسما اعلام شد از طرف سایت باشگاه. تو 52 کلمه باشگاه با آنتونیو کونته خدافظی کرد، مربی که 2 سال سرمربی تیم بود، نزدیک 9 یا 10 تا خرید هم داشتیم و یک لیگ برتر و یک جام حذفی رو تونستیم باهاش بگیریم. اول از همه خیلی سریع بریم راجع به این که چه اتفاقی تو فصل گذشته افتاد. یه فصل، یعنی بعد از یه فصل خیلی خوب، 13 تا برد متوالی، منم یکی از طولانی ترین صدرنشینی ها تاریخ لیگ برتر، یه بازی خیلی خوب، چشم نواز، دیدنی، ولی بعدش یک فصل تقریبا افتضاح و فاجعه بار و اسفبار رو پشت سر گذاشتیم که دیگه اوجش هم بازی با سیتی بود دیگه، یعنی یک تیم کاملا ساکن و خیلی بد،
مرده.
حالا فقط از نظر مرده واقعا، حالا از نظر فنی، فقط از نظر فنی بررسی میکنیم، به خاطر اینکه یه سری شایعات و حواشی هست در مورد اینکه نمیدونم باشگاه با کونته مشکل داشت، که خب طبیعی از اون بیانیه اخراجشون هم مشخص بود که خیلی با هم مشکل دارن. فقط از نظر فنی یه بررسی بکنیم عمل کرده آنتونیو کونته، هم فصل اولش که فصل خیلی خوبی بود، هم فصل دومش که فصل خیلی بدی بود در واقع. فقط و فقط از نظر فنی الان بررسی می‌کنیم. خب علی با تو شروع کنیم، نظر تو چیه؟ تو بگو تا بریم سراغ عرفان.
به نظر من کونته از همون ابتدای فصل، حالا الان یه مقدار پرده هاش مشخص شده، یعنی حقایقی و مثلا کم کم داره نشر پیدا میکنه از جانب خبرنگارا، از جانب کسانی که نزدیکن به باشگاه، از همون ابتدای فصل حکم اخراج خودش رو امضا کرده بود، فقط باشگاه سعی کرد حالا فصل رو باهاش تموم کنه و شرایطی که پیش اومده بود، مخصوصا این مقاله اخیری که منتشر شده که ریز جزئیات رو میگه، مشکلاتی بعضا کوچیک یا حتی مثلا خیلی علنی بین مدیریت باشگاه و خود کونته. اما مهمترین چیز اینه که نمیشه یه مربی توی باشگاه باشه اما با بازیکن‌ها خوب نباشه. اسمشو نمیشه بذاری بازیکن سالاری، ولی خب وقتی بازیکنان نخوان با تو کار کنند و قلبن با تو احساس راحتی نکنند، تحت هیچ شرایطی نمیتونی کار کنی. یا باید حرفت بازیکنان رو عوض کنی. اگر مثلا یک مورد بود، مثلا دیگو کاستا بود، داوید لوئیز بود، میگفتیم به خاطر مسائل انضباطی خیلی ارزشمنده مثلا کنار گذاشتن اینا، ولی ما دیدیم که تو فوتبال فصل با تقریبا همه بازیکن اصلی تیم مشکل خورد کنته، ریز و درشت. مثلا یه بار رودیگر رو بیدلیل سکونشین کرد، یه بار گری کیهیل رو از ترکیب خارج کرد به خاطر انتقادی که بهش داشت، با داوید لوئیز به اون شکل برخورد کرد، خیلی اقتدارگرایانه رفتار کرد. ببینید نمیشه مربی، درست باید یعنی حرف آخر رو تو هر تیم مربی بزنه، این برای همه قابل فهم، درسته و بدون مشکله. اما اگر رابطتون با بازیکنها خیلی یعنی سطحی و رئیس و کار یعنی کارفرما و کارمندی باشه، این زیاد دوام نمیاره و مثلا شاید با یکی دو فصل از هم فرو بپاشه. من فهم میکنم دلیل اخراجش هم همین بود. اگر مثلا بازیکنها تمایل داشتن با فلسفه کاری کنته ادامه بدن، حتی با مشکل با باشگاه هم بود، باشگاه حاضر نمیشد که 9 میلیون پوند غرامت به کنته بده و این ضرر رو متقبل بشه و اخراج کنه. به خاطر بازیکنها صبر میکرد و حتی نتیجه بهتری میگرفت. نتیجه خب نتیجه قابل قبولی برای باشگاه نبود. نرفتن به لیگ قهرمانان خیلی برای باشگاه ضرر مالی داره، هم تو قرارداد هم توی پولی که از یوفا کسب میکنه. دیگه اتفاقی شده و یه قدم رو به جلو بود بالاخره برای باشگاه.
ارفان نظر تو چیه؟
من اخیرا زیاد میبینم تو رسانه ها، چه از اینستاگرام باشه توییتر باشه، ایراد زیادی به مدیریتمون وارد میکنن. میگن که با مورینیو مشکل خوردیم، قبلش با دیمته و قبلش با ویاسپواس. بیرا هم نمیگن، ولی تماما تقصیر مدیریت نبود سر قضیه کنته. برای مورینیو با بازیکن ها نسبتا به مشکل خورده بود، ولی مدیریت باش مشکل آنچنانی نداشت. یعنی تا لحظات آخرم بیانیه دادن، حمایت کردن. برای کنته همچین اتفاقایی نیفتاد. یعنی کاملا مورینیو حمایت شد و تا آخر سر هم اعلام کردن، گفتن که اگه راهی بود این بازیکن ها رو بیرون میریختن، اگه راهی واقعا وجود داشت این تعداد بازیکن رو میریختن بیرون و مورینیو رو حفظ میکردن، ولی به خاطر صلاح باشگاه مجبور شدن اخراجش کنن. ولی اینجا هم با بازیکن‌ها کنته مشکل خورده بود، هم با مدیریت. راهی نبود که بشه حفظش کرد. کسی نمیگه کنته مربی بدیه یا مشکل داره، تاکتیکش خوب نیست. دیدیم دیگه کل تیم ملی انگلیس هم که تا الان به این مرحله رسید، دقیقاً الگوبرداری از سیستم کنته بود. واقعاً عملکردش خوب بود. تمام مربیای انگلیسی و حتی اون کلاسیکاشو، تونی پیولیس، هیوز، تماماً همه رو تحت تاثیر قرار داد. همه به سیستم‌های سه دفاع به همین سبک رو آوردن. دقیقاً مویس تو وست هم کرسول رو میذاشت حالت پستی که آسپیلیکوتا بازی میکنه، تو اون پست ازش بازی میگرفت. کلاً تحول عظیمی ایجاد کرد، ولی متاسفانه این لج و لج بازیاش کار دست خودش و تیم و بازیکن‌ها کلاً داد، باعث افت همه شد.
خب حالا جدای این حرفا، ببین چون تیمی که الان در واقع ببخشید تیمی که ساری داره تعویض میگیره، در واقع یه تیمیه که در واقع کنته بعد از نزدیک 10 تا خرید یه عالم تغییر تو تایی دو فصل داره تحویل ساری میده. در واقع دیگه ساری هم یه تعداد خیلی زیادی بازیکن خواسته، یعنی همین الان لینک میشن نزدیک مثلا 5-6 تا بازیکن لینک میشن یهو همزمان. حالا من حالا جدای مسئله دیگه اش میخوام بدونم، مثلا از نظر فنی تیم کنته چه ایرادی داشت؟ آیا فقط مشکل تیم پویایی و تحرک بود که دیگه اوجش تو بازی سیتی بود دیگه؟ چون در واقع خریدهایی که فصل دوم انجام شد، هم باکایکو نسبت به ماتیچ، هم حالا دیرینک واتر نسبت به ماتیچ، هم موراتا نسبت به پاسه، بازیکن پویاتری هستند دیگه. یعنی از ایستایی تیم سعی کرد فرار کنه، ماتیچ رو تبدیل کردن در واقع به دو مدل هافبک پویاتر، دونده‌تر، پاسور. ولی چیزی که شاهدش بودیم در نهایت یه تیم خیلی به قول علی مرده، یه تیم کرخت و فرتوت مشاهدش بودیم، یه تیم خیلی ایستا که از روی مثلا ضربات کاشته و نمی‌دونم پاسای بلند رودیگر و آسپیلیکوئتا به گل می‌رسه. یعنی اصلا یه تیمیه که حالا بعد اون یه مربی آوردیم که ساری 180 درجه با کنته از نظر در واقع تفکر فوتبالی متفاوته. حالا بماند که چرا در واقع اینقدر فاصله بین مربی زیاده، یعنی مثلا مورینیو با کنته، کنته با ساری عالم فاصله هست بینشون. حالا باز از عرفان شروع میکنم. عرفان از نظر فنی یه تحلیل بکنید تیمی که کنته داره تحویل ساری میده الان در حال حاضر چه جور تیمی بود و چرا اصلا به طور کل نتیجه نگرفت این تیم؟
تیمی که کنته از مورینیو تحویل گرفت یه تیمی بود که کاملا نیمکت خوب داشت، بالانس خوبی داشت، یه مهاجم نوک میخواست که اون سالا دنبال فالکاو و کاوانی بودیم که هیچ کدوم متاسفانه نیومدن، با تورس فصل شروع کردیم با دیمتو. مورینیو که تیمو تحویل گرفت تیمش تیم کاملی بود، ولی تک تک بازیکن‌ها رو حذف کرد، به یه 11 نفر برای خودش رسید. یعنی رامیرز رفت، به رامیرز خارج شد از ترکیب، ماتا خارج شد، تورس خارج شد، به یه ترکیب 11 نفره برای خودش رسید. اون ترکیب 11 نفره رو که تحویل کنته دادن، کنته دوباره اومد چیکار کرد؟ بازیکن‌ها رو تجزیه کرد. مثلا دیگو کاستا تبدیل شد به موراتا و بچوای، یا همینجوری که گفتی ماتیچ تبدیل شد به درینک واتر و باکایوکو. این کاری که کرد باعث شد که عمق ترکیب زیاد شد، ولی از هیچ کدومشون تقریبا استفاده نکرد، چون سیستمای کنته سیستم انرژیکیه. چیزی که میگی درست، تیم دونده تر شد، پویا تر شد، ولی این پویاییش آت پوزیشن بود. یعنی هیچ کدوم بازیکنایی که جذب کردیم هنگام مالکیت توپ پویایی نداشتن، یعنی با توپ نمیتونستن حرکت کنن. با کایکو کاملا دیسیپلین تیم رو شب میبرد، در صورتی که ماتیچ با اینکه سرعتی هم نداشت، تو عرض هم یادم تو منچستر میبینیم پا به توپ میشه تو عرض، از این سر زمین تا اون سر زمین میره، تو مالکیت توپ خیلی کمک میکنه، ولی با کایکو تو اینجور حرکات معمولا توپ لو میداد. کلا تیمی که کنته بست و بازیکنایی که میخواست برای همون تفکر آت پوزیشن مناسبه، یعنی کاملا توپو به دست حریف توپو بگیری بری برای ضد حمله. این کار برای تیمی که میخواد دفعه اول قهرمان شه شاید مناسب باشه، ولی برای دفعه دوم که مدافع عنوان قهرمانی هستی نمیتونی جور کریستال پالاس بیای بخوای ضد حمله بزنی. سال اول اما انتظاری نبود، خب اینجوری بازی کردیم بهمون ایرادی وارد نبود. سال دوم دیگه واقعا بازیکنایی که میخواست جذب شد عملا، حالا نه دقیقا خودشون، ولی آلترناتیو واش جذب شد، یعنی بروزوویچ با مثلا درینک واتر تقریبا توی یه استایلن. درست حالا بروزوویچ یکم به نظر من بهتره، ولی مجموعا باشگاه بالاخره برای خودش اولویت هایی هست، باید انگلیسی جذب کنن، انگلیسی هامون خیلی کم بودن، رفتن به سمت درینک واتر. الان هم تیمی که دارن تحویل ساری میدن، خیلی ها میگن این تیم مناسبی نیست که به مالکانه بخواد بازی کنه. من اینجور فکر نمی کنم، چون اصلا ناپولی که دست ساری بود از اول این شکلی بازی نمی کرد. تیم بنیتز هم کاملا یه تیمیه که میدونین لانگ پاس بازی میکنه، کلا بکش زیرشه، یعنی از دفاع پاسای بلند میفرستن تو محوطه حریف یا میندازن پشت دفاع. اون تیمو تحویل گرفته بود، خودش رو ذهنیت بازیکن کار میکنه، یعنی اگه از نظر اخلاقی با این بازیکن مشکل نخوره، اصلا این باکایوکو میتونه یه بازیکن درست کنه که باش مالکانه بازی کنه. تو ناپولی هم بریزو به پاش آنچانی نداشت، با ذهنیت همون بازیکن‌ها. درست خریدایی کرد، انجام داد. بالاخره هر مربی نیاز داره که یه تیکه گم شده پازلشو بگیره. ولی نه اینکه بخوایم تمام این 11 تا بازیکن ترکیب هستیم ما دیلیت کنیم، 11 تا بازیکن بیاریم که قبلا تجربه بازی مالکانه داشتن.
خب علی نظر تو چیه در این مورد؟ همون اپوزیشنی که در واقع عرفان میگه رو درسته به نظرم، چون قبلا هم حالا صحبت کرده بودیم در موردش، نظر خودتو بگو.
ببینین همین که الان گفت عرفان، این ذهنیتی که مربی تعیین میکنه خیلی مهمه. شما وقتی مربی بیاد به شما بگه مثلا پرس کن، سیستم حاکم بر تیم اینه که باید پرس کنید. خب بازیکن هر جوری باشه باید این سعی انجام بده که پرس کنه، یا خودش رو تطبیق بده یا از ترکیب تقریبا خارج میشه. کنته مثلا برخلاف این موضوع بود، میگفت که پرس نکن، اگه بازیکنی هم مثلا در شرایط دوستاش پرس کنه خب به مشکل میخورد، چون به هر اساس میدید که مثلا یه بازیکن علاقه من به پرس بود برای توپگیری، میرفت میدید که بقیه همراهش نمیکنن. چرا؟ چون دستور تیمی اینه. خب ناامید میشد، دوبار که پرس میگه خسته میشد برمیگشت. بس اگر یه مربی دستورات تیم رو بر کل تیم اعمال کنه، بازیکنام تقریبا مجبورن اونو یعنی اطاعت کنن و خودشونو سازگار کنن. همین باکایو که گفت ممکنه خیلی در این زمینه بتونه پیشرفت کنه، یعنی روی حفظ تو کار کنه، اعتماد به نفسش دست نده مثلا تحت شرایط فشار. ولی خب بازیکنای ما بازیکنای تقریبا ایدئالی هن. اگر من ما تو آخرین پادکست هم یادتون باشه گفتیم، فقط یه آخرین پادکست هم پادکست پنجم بود فکر کنم، گفتیم که مشکل میتونه مشکل خستگی بعد از جام جهانی باشه، که امیدوارم اون مشکل اگر نباشه، یعنی اون مشکل باش کنار بیان، یه مقدار ملایم‌تر به بازیکن‌ها بازی بدن، استراحت خوب به بازیکن‌ها بدن، بازیکن‌های با کیفیتی هن. فقط اگه خسته نباشن، این موضوع خستگیشون اگر رفع کنن میتونن یه فوتبال کاملا ایدئال رو ارائه بدن.
خب ببین، آخه این بحثی که داری میگی اون وقت با حالا خبرهایی که در واقع شایعاتی که به باشگاه لینک میشه، خب فکر کنم یه خورده متفاوت باشه دیگه. الان ساری در واقع این اتفاق سر کنته هم در واقع افتاد، یعنی مثلا کنته وقتی اومد یه تعداد خیلی زیادی بازیکن دیدم، بیابیانی و بروزوویچ و کاندروا و حتی دوناروما هم لینک میشد اون موقع. از توی خود سری آ یه عالم بازیکن به این صورت که در واقع کنته مثلا حالا باشون آشنایی داشته داره میاد. ولی خب ساری هم الان میبینیم که الان مثلا همین امروز حالا خبر در واقع رقابت سر فروش کورتوا و اومدن آلیسون، نمیدونم خود جورجینیو، گلووین، خب این همه بازیکن وقت اضافه شدن، مثلا الان ببین جورجینیو یا مثلا روگانی تفاوت خیلی زیادی با بازیکن فعلی ما ندارن. حالا جورجینیو شاید مثلا خیلی سبکش مشابه مثلا فابرگاس باشه، حتی از نظر مثلا خلق موقعیت یا پاسکاری، حتی پاسای بلند، خب اینا تقریبا شبیه همن، دوتا بازیکن کند و ایستان که توپ رو خیلی سریع منتقل میکنن، یا مثلا روگانی و کریستنسن، اونا خیلی شبیه همن. خب چه جوری میشه وقت مثلا وقتی که حالا مثلا شما میگین که تیمی که کنته داره تحویل ساری میده تیمی خیلی ناآشنا و غریب با مالکیت نیست، خب اون وقت این چیه داستانش که این همه گزینه لینک میشن و این همه گزینه قراره به فروش برسه؟ یعنی کیهیل الان ناراضیه، در واقع نمیخواد بمونه، داوید لوئیز احتمالاً بره، ویلیان همینطور، نمیدونم موراتا، باچوای قراره بره، بعد اون جاشون قراره هیگواین بیاد. چه جوری این همه تغییر وقت برای چی اگه تیم چیز نیست؟ علی خودت بگو.
این تغییرات که شایعات رسانه‌ست تقریبا. ما کنتم یادمون میاد که موقعی که اومده بود، چون فصل قبلش دهم شده بودیم، رسانه ها میگفتن آقا الان 7 خروجی داریم، 8 خروجی داریم، دیگه همه اینا از بین رفتن، اسپیلیکوئتا رو بندن بیرون، اصلا ایوانوویچ اصلا هیچ چی دیگه، اصلا فکرشو نکن، همه اونا موندن تقریبا. درسته مثلا بعدشون نیم فصل جدا شدن، ولی بجز دو سه تا خرید تغییر آنچنانی نداشتیم. الان هم این خریدا اگر مثلا میبینیم در رسانه هست، مثلا گلووین قرار نیست که همین که قرار داده امضا کرد بیاد فیکس تیم بشه، اصلا قرار نیست این اتفاق بیفته. گلووین رو مثلا برای جانشین بلند مدت مثلا فابرگاس در ترکیب در نظر گرفتن که به مرور زمان قرار باشه بیاد فیکس شه. اصلا اتفاقی افتاد، باکایوکو قرار بود مثلا جانشین بلند مدت مثلا ماتیچ باشه، مثلا ماتیچ رو به مرور خارج کنن باکایوکو بیاد، یهو باکایوکو اومد مثلا با ادعایی که خودش هم داره مصدوم بوده فیکس شد. گلووین هم همین جوریه، گلووین هم مثلا اگه جذب چلسی بشه به مرور قراره فیکس تیم بشه. تغییری که میگیم، تغییری که میگیم رو نیمکته تقریبا، نه تغییر رو تک به فیکس. ولی مثلا جورجینیو که گفتی، امیدوارم همه خریده اون مثل جورجینیو باشه. یعنی چی؟ یعنی که یه چیز جدیدی به تیم اضافه کنه. مثلا جورجینیو الان با اومدنش فشار پرس تیمایی که قراره ما رو پرس کنن از رو دوش ما برمیداره، چیزی که ما تو فصل پیش خیلی ازش ضربه خوردیم. یعنی اصلا هر دیگه تیمی از چمپیونشیپ اگه میومد، راهکارش برای متوقف کردن ما پرس بود. یه بازیکن نداشتیم که ما رو بتونه از پرس به شکل پا به توپ خارج کنه، نه یعنی بتونه به مقصد برسونه، نظر تیم حریف فشار بیاره،
مالکیت پرس کنه.
آره یه آپشن جدید اضافه کرده، به قول تو چیز خاصی هم نداره، به همون فقط پاس میده دیگه، یعنی خلق موقعیتی هم نداره نسبت به فابرگاس. فابرگاس شاید مثلا 3 برابر 4 برابر جورجینیو خلق موقعیت داشته باشه.
جورجینیو فصل پیش کلا 4 تا پاس گل داده، 2 تا گل داره، 4 تا پاس گل داده، اصلا آمارش خیلی با فابرگاس پاس
نه حالا پاس گل که فابرگاس همون مقدار داده، پاس گل معیار نیست، خلق موقعیت، یعنی ایجاد موقعیت جدی برای تیم قابل مقایسه نیستن، چون اصلا پستاش متفاوته. یعنی اگه مثلا ترکیب تیم هم بخوایم حالا پیش بینی هم بکنیم، ترکیب تیم بخوایم بچینیم، فابرگاس جای مثلا جورجینیو قرار نمیگیره، کنار هم دیگه ممکنه قرار بگیرن، جورجینیو مثلا فابرگاس کانته، یه مثلا آزادی عمل خیلی ویژه‌ای به مثلا فابرگاس داده بشه. برای همین امیدوارم خریدای دیگه همون هم یه آپشن اضافه کنه، چیزی که تو تیم گم شده باشه، چیزی که تو تیم نباشه، خریدای به قول اصطلاح عرفان موازی نباشه که اینو بدیم این کیفیتش افت کرده بندازیم از تیم بیرون، یکی دیگه بیاریم جاش تا این بیاد دوباره کیفیت قبلیشو به دست بیاره، همون قبلی که بهتر بود که نباید این کارو بکنیم. باید واقعا یه چیزی به تیم اضافه بشه که مشابهش تو هیچ شکل بازیکن تیم وجود نداشته باشه.
خب عرفان، حالا تو هم نظر تو بگو، من فقط یه چیزی بگم که تو مثلا حالا اضافه کنی به صحبت‌های علی. ببین ساری تفکر داره، خب میدونی دیگه 70% 80% مالکیت تو هر بازی، یعنی حتی بازیایی هم که ناپولی فصل پیش، حالا چون بازی فصل پیشش داریم میگیم، حالا بازم تو اگه از قبلش بازی یارت هست میتونی اضافه کنی، مثلا حتی تو بازیایی که باختن، مثلا اون بازی که به روم 4-2 در واقع باختن، یا حالا بازی قبلش من یادم نیست، اینا خب نزدیک 71 75% مثلا مالکیت داشتن و 4 تا گل خوردن. حالا اون وقت بازیکنایی که ما داریم و بازیکنایی که حالا فعلا جورجینیو و گلووین رو میگیم، که گلووین هم تقریبا رسمیه دیگه، جورجینیو و گلووین رو میگیم که در واقع اضافه شدن به تیم، ولی خب مثلا روگانی، هیگواین، میگم اینایی که لینک میشن که مشخصا ساری پسنده، در واقع فلسفه که ساری داره چطوری میشه تو تیم پیاده بشه، در واقع با بازیکنی که قراره بیان و بازیکنی که فعلا تو ترکیب هستن.
من یه سه تا نکته از این حرفای علی بود که باید ادامه بدم در مورد، بعد به این سوالی هم که گفتی انتهاش پاسخ میدم. این که اول که در مورد لینک شدن بازیکن‌ها علی گفت که از سری آ زیاد لینک می‌کردم موقعی که کنته اومده، کلاً خبرنگارا ژورنالیستا میان برای خودشون همینجور که الان ما میایم حدسیاتمون رو ارائه میدیم، خب اونا حرفه‌ای‌ترن، یه سری منابع هم دارن، برای خودشون شبیه‌سازی میکنن، میگن که مثلا کنته 3-5-2 چیده بود، تو چلسی هم قرار 3-5-2 بچینه، چلسی الان برای 3-5-2 چیدن چی کم داره، میان این سبک بازیکن‌ها رو لینک میکنن، مثل زمستون که اشلی بارنز و کراوچ و اینا رو به ما لینک میکردن چون میدونستن ما یه مهاجم فیزیکی میخوان. الان هم همینجوریه، سیستم ما رو 4-3-3 شناور فرض میکنن، نگاه میکنن ببینن چی کم داریم، یعنی الان
ساویچ که لینک میشه،
دقیقاً ساویچ آلترناتیو همسیک میشه، دقیقاً یه هافبک همه کاره، نسبتاً شوت زن، دو پا، فیزیکی، دونده، دقیقاً آلترناتیو همسیک، دقیقاً میان اون حالت سیمولیت رو فعال میکنن، دقیقاً میان نگاه میکنن که چی کم داره، به این ترکیب اضافه میکنن. به خاطر همین به چیزایی که لینک میشه زیاد نمیشه، اصلا چیزی نیست که حتما بگیم الزاما قرار ما 4-3-3 بازی کنیم، شاید اصلا بیاد با این استایلی که بازیکن‌ها دارن به ما لینک میشه، شاید اصلا 3 دفعه ادامه بده، شاید بخواد یه سیستم دیگه بچینه، همین جوری که انقدر به کنته میگفتن قرار 3 دفعه بازی کنه، اومد با 4-2-4 شروع کرد، بعد 4-1-4-1 کرد، بعد انتها آخر سر اثر بازی هال سیتی بود فکر کنم که 3-4-3 کرد، بازی رو تغییر داد کاملا از اول بازی. بعد دومی که گفتی که جورجینیو مثلا فابرگاس شباهت دارن، فابرگاس خیلی وقت تو پست هافبک دفاعی بازی نکرده، تک هافبک بخواد بازی کنه نبض بازی رو دست بگیره، تو آرسنال همچین پستی داشت، یعنی تک هافبک عقب زمین بازی میکرد، توپو گردش در میآورد میچرخوند، تو بارسلونا که رفت عملا مهاجم کاذب بازی میکرد، تو چلسی هم که اومد تو 4-2-3-1 عقب زمین بازی میکرد، ماتیش میموند عقب، این بیشتر جلو میرفت، حتی تو این فصل هم که تو 3-4-3 هم که عقب وای میستاد باز آزادی عمل داشت، کاملا جلو میرفت، تک هافبک بازی کردن، حالت رجیستا، حالتی که پیرلو جابی آلونسو بازی میکردن، نیاز به تجربه خیلی قوی داره بتونه طرف جایگیری کنه، خیلی خوب باشه، دقت پاساش خیلی بالاتر از این حرفا باشه، کاری که
کنتم استفاده کرد ازش دیگه، تو بازی با سیتی در واقع فابرگاسو پشت سر باکایوکو و کانتو بازی میداد دیگه، بازی رفتمون با سیتی که یکی چند باختیم اون بازی،
نصف نیمه این کارو میکرد، مثلا تو بازی با اتلتیکو هم یه موقعی میدیدیم فابرگاس، من حس کنم خودش عقب‌تر میومد که پاسای بلند بده، اونجوری که باید رجیستا باشه نبود، مثلا تعریف رجیستا با این چیزی که فابرگاس بازی میکرد فرق داشت، اونجوری که باید توپو به گردش در نمیآورد. در مورد تفاوت روگانی و کریستنسن هم این که شما تو دفاع سه نفره فرق این دوتا مشخصه، تو دفاع سه نفره پست کریستنسن نفر وسطه، روگانی نفر وسط بازی نمیکنه، نفر سمت راست بازی میکنه، یعنی شما میتونید روگانی رو یک آسپیلیکوتا سرزن تلقی کنید که نسبت به آسپیلیکوتا سرزن تره، بازیکنی که با توپ میتونه حرکت کنه، کریستنسن با توپ حرکت نمیکنه، تگ ضرب پاس میده معمولا، این تک ضرب پاس دادن باعث میشه که فشار بیاد رو هافبک ها. به خاطر همین شایعاتی که در مورد روگانی لینک میشه خیلی هم میشنون میگن که این دوتا شبیه همن، شبیه هستن بیشباهت نیستن، ولی دقیقا هدف اضافه شدن روگانی مثل جورجینیوه که تیم تو پرس وا نده. در مورد اینم که گفتی که خیلی از بازیکن‌ها دارن به درای خروج لینک میشن، ولی ما گفتیم که اینا بازی با مالکانه آشنان. خب بازی با بازی مالکانه با بازی مالکیت شناور یکم متفاوته. برای مالکیت شناوری که ساری بهش اعتقاد داره، بازیکن باید دونده و پا به توپ باشه. برای بازی مالکانه دونده بودنه نیازی نیست، یعنی شما میتونید با یه سری بازیکن ایستا، مثلا اینیستا رو بذاری وینگر ولی مالکانه بازی کنی، جوری که اسپانیا بازی میکنه، با 4-5-1 مالکانه بازی میکنه، ولی مالکانه شناور نیست. سیستمی که ساری بازی میکنه کاملا شناور، یعنی مثلا هافبک ها توپو میگیرن جدا میبرن، مدافع ها پاس بلند پشت دفاع میدن، یعنی
مثل سیتی فصل که گذشت دیگه، یعنی بازیکن ها پا به توپ بودن دیگه، برخلاف سیتی فصل اول.
آره دقیقاً، با این تفاوت که بازیکن سیتی دوتا وینگرش استرلینگ و سانه آنچنانی که باید پشت دفاع نمیرفتن، وینگر مهاجم نبودن، یعنی سیستمشون 4-3-3 نبود، 4-1-4-1 بود. اینا هم ردیف دیبروین و سیلوا بازی میکردن موقعی که توپ دست تیم بود جلوتر میرفتن. ولی الان سیستمی که ناپولی داشت کاملا دوتا وینگرا کاملا جلو وای میستادن پشت دفاع منتظر پاس بودن، میبودن عقب توپ میگرفتن پخش میکردن، به خصوص اینسینیه، ولی کایخون معمولا میرفت پشت دفاع، توپ دست تیم بود کایخون فرار پشت دفاع میکرد که براش پاس بندازن، رو خط آفساید حرکت میکرد. در مورد مالکیت هم که گفتی مالکیت بالایی داشت جلو روم باختن. الان بورنموث هم مالکیت بالایی داره ولی موفق نیست، جلو خیلی از تیم‌ها مالکیت خوبی دست میگیره. مالکیت زیاد که دست میگیری باید فاصله خطوط کم کنی، فاصله خطوط که میخوان کم کنن دفاع باید بیان جلوتر و تیم یکم حالت بازتر باید بگیره. وقتی که این اتفاق میفته، الان فرانسه هم تو جام جهانی که دیدیم اینجوری بود، اکثر توپا رو میدیدیم که امتیتی قطع میکرد یا مثلا واران میومد قطع میکرد، اسم این دوتا دفاع خیلی به گوش میخورد، یعنی کاملا یه آدمی که دفعه اولش بود نگاه میکرد بازی ها رو میگفت این دوتا چقدر دفاع خوبی هستن، چون عملا اینا دارن با توانایی فردی دفاع میکنن. تو رئال هم همینجوری، راموس مثلا با توانایی فردی توپ میگیره، یعنی با مهاجم حریف یک به یک میشه توپشو میگیره. داوید لوئیز هم همینجوری خیلی توانایی خوبی داره تو یک به یک شدن توپ گرفتن. رودیگر هم نسبت به مثلا کهیل خیلی بهتره ولی به لوئیز هنوز نمیرسه تو این سطح. ناپولی هم همینجوریه، با ریت اصطلاحا دفاع میکنه ولی بازیکناش اونجوری که باید، دوتا دفاعش اونجوری که باید توپ گیر نیستن، به خصوص آلبیول اون کیفیت های مد نظر رو نداره. کولیبالی هم موقعی که توپ دست تیم خیلی خوبه، موقعی که توپ دست تیم نیست به خصوص رو نبردهای هوایی پرش درجه خیلی قوی نداره. درسته با سر گلزن هست، کرنرها خوب گل میزنه، ولی کرنرها تیمشون هم خوب گل میخورد، چون کولیبالی نمیتونست اونجوری که باید هد اول رو بزنه توپ رو دور کنه. کلا دفاع کردن اینجوری با تعداد نفرات کم و یک به یک شدن با مهاجم نیازمند توانایی فردی بالاه، یعنی مثلا بازیکن جلو مسی قرار گرفت یک به یک نباید دریبل بخوره. مشکل ناپولی این بود. الان گفتم بورنموث هم همینه، آرسنال هم همینه، دفاعشون میره روی یک به یک ولی دفاعشون اون قدرتی که باید رو نداره. بالاخره نسبت به توان باشگاه نمیتونن بیان مثلا هوملز بخرن، بیان بواتنگ بخرن، بیان راموس این سبک دفاع رو بخرن. این سبک دفاع کلا تو بازار خیلی کمن که با برتری توانایی فردیشون بخوان توپو در بیارن. معمولا تیم‌ها رو که نگاه می‌کنین، تیم‌ها که دفاعشون خوبن سیستماتیک دفاع می‌کنن، مثلا دفاعی وست بروم دفاعی اونجوری نیستن که شما تک تک بگی که اولسن مثلا دفاع خیلی خوبیه، حجازی خیلی دفاع خوبیه، توی زنجیره دفاعی خوبن. گودین هم همینجوریه، توی یک به یک موفق نیست، سرعت زیادی نداره، ولی تو دفاع سیستماتیک کاملا خوب عمل می‌کنه. الان ما باید همینجوری باشیم، یه دفاعمون سرعت داشته باشن، توانایی فردی داشته باشن، پا به توپ باشن. به خاطر همین فکر کنم روگانی لینک میشه. حتی لینک شدن روگانی میتونه به معنی خروج کریستنسن هم تو آینده باشه، چون از نظر سنی اختلاف آنچنانی ندارن ولی از نظر کیفیت برای سبک بازی مالکانه به نظر من روگانی یک لول بالاتره، چون پا به توپ حرکت میکنه.
خب علی، حالا یه سوال با توجه به این چیزایی که ارفان گفت، من میخوام بدونم مثلا خرید مثلا گولوین و جورجینیو همزمان با هم ممکنه مثلا به خروج کانته ممکنه مثلا، چون میدونی مثلا جایی که جورجینیو تو ناپولی بازی میکرد در واقع هافبک وسط بود بین تمشیک و آلان دیگه، درست میگم آلان، و واسه بازیایی که مثلا مالکانه تر قرار بود بازی کنن در واقع آلان رو بیرون میذاشت. حالا میخوام بدونم مثلا الان کانته بر فرض اگه حالا که جورجینیو و مثلا حالا گلوین خریداری شدن، کانته ممکنه در واقع کم کم خارج بشه از ترکیب، چون کانته رو که نمیشه نیمکت گذاشت، یا باید مثلا دو تا بازیکن گرفت که شبیهش باشن که بشه اون وسط بازیشون داد، یا اینکه کانتر رو پستش عوض کرد مثلا گذاشتش 10 یعنی جلوی جورجینیو گذاشت، یا مثلا کانته و جورجینیو پشت سر مثلا همین گلووین یا فابرگاس بازیش داد. یکی این چی بگو افهم بگو
اینا الان بازم طبق همون شبیه سازی، الان گلووین دقیقاً آلترناتیو زیلنسکی حساب میشه، کانته دقیقاً مثل آلانه ببخشید، ولی الان به نظر من این باکایوکو رو بیشتر به در خروج نزدیک میکنه، چون جورجینیو اونجا فیکس هست، کانته میتونه جلوش بازی کنه، حالا در صورتی که بخوان به گلووین بازی بدن میتونه جورجینیو رو بذاره بیرون، کانته رو بذاره اون پست عقب به عنوان هافبک هولدر، مثل جایی که فرناندینیو داره بازی میکنه. مارکو روگ هم که دقیقاً آلترناتیوش میشه بارکلی، یه بازیکن تقریباً کمتر ازش استفاده میشد، تواناییش هم مشابه بارکلی ازش خیلی بهتره، ولی حالا میگم از نظر آلترناتیو بخوای نگاه کنی اینجوریه، چیزایی که حدس میزنم برای سیستم 4-3-3 فکر کنم اینجوری باشه. بعید میدونم کانتر رو بخوام بفروشن، کانتر رو به صورت هیبریدی دو تا پست بازی میدن، یعنی هم به عنوان باکس تو باکس مثل آلان بازی میدن، هم به عنوان هافبک هولدر تو بازیایی که بخوایم تهاجمی تر بازی کنیم اینو بذار کانتر رو بذارن عقب زمین، یا بالاخره نسبت به استراتژی مجبور میشه کانتر یک دو تا بازی هم استراحت بده. پس فصل شلوغی از نظر بازی رسیدن فکر نکنم مشکل بخوریم، یورو لیگ است، یه دونه اتحادیه هم که اینجا کلا اضافی هست، فکر کنم باید از نظر نیمکت به این خط هافبک مثلا فنخینگل هم اضافه شه راه دوری نمیره، به همشون بازی میرسه این فصل.
میگم مثلا اگه کانته 2000 چیز بود 16 بود، یعنی پایان فصل لستر سیتی بود، آره احتمالا میفروختنش، ولی کانته یکی از واقعا زیر نظر کانته انصافا نمیشه بگیم پیشرفت نکرد، خیلی کانته پیشرفت کرد زیر نظر کانته، پا به توپ بی نظیری پیدا کرد، اصلا الان تو فرانسه هم حتی اگه میدیدیم زیر پرس اصلا توپ باید دست نمیداد، یه پاسای کاملا ریسکی مینداخت که از هافکای
فرانسه بود،
از هافکای خیلی با تجربه برمیاد چنین پاسایی، جرأت میخواد چنین پاسایی دادن. ورودش به چلسی اینجوری نبود، ورودش به چلسی پر از استرس بود، اصلا دست میداد توپو بعضی موقع، ولی خیلی پیشرفت کرد تو این زمینه، پا به توپ خیلی درجه ای که پیدا کرد و جای به قول چه جای دوری نمیده که یه خط جلوتر هم بازی کنه، انقدر تکنیکی داره، انقدر توانایی فردی داره که جلوتر هم بازی کنه اتفاقی براش نیفت.
خب حالا جدای این خط حمله هم یه بررسی بکنیم، چون خیلی مهمه برای خودم، خط حمله رو یه بررسی بکنیم، بعد به طور کل یه پیش بینی از ترکیب فصل آینده ساری تو چلسی داشته باشیم تا ببینیم چه اتفاقی میتونه بیفته. هیگواین گزینه اول ساری هست، مثل اینکه حتی یه جایی میخوندم که مثل اینکه در واقع با موراتا هم صحبت میکنه خود ساری که ببینه در واقع مناسب سبکش هست یا نه، چون هیگواین و موراتا خیلی تفاوتی از نظر سبک بازی با هم ندارن. ولی خب ژیرو مثلا باز دوباره یه خبری میخونه، البته بازم همونطوری که ارفان میگه خورده پاپاراتسی بازیه در واقع دیگه، ژیرو ممکنه در واقع بره از تیم، باتشوایی که طبیعتا جایگاه خیلی محکمی نداره تو تیم، حالا موراتا هم همین امروز خیلی سفت و سخت به میلان لینک شد و الان فقط با یعنی فروش سه تا مهاجم، خروج سه تا مهاجم و فقط یه مهاجم هیگواین لینک میشه، در واقع بازیکن 30 ساله 31 ساله که اضافه وزن فوق العاده بالایی داره، به قولی در واقع فقط یه فصل طول میکشه که اضافه وزنشو بیاره پایین. نظر در مورد کلا خط حمله آینده چیه؟ چون اون یه مهاجم شماره 9 مون در واقع مهاجم هدفمون که هیگواین تو ناپولی هم زیر دست ساری یه فصل بازی کرد، چه اتفاقی قرار بیفته علی از نظر تو؟
بازم ممکنه حتی مثلا هیگواین رو نخرن، چون خرید هیگواین یکی از قانونای باشگاهو که فصل پیش سر قضیه ژیرو یه خورده سست شد، اون قضیه قرار داده یک ساله، این دیگه کاملا فرو میریزه، یعنی دیگه هر بازیکنی هر دردواتی پیدا بشه قشنگ میگه که به من قرارداد 3-4 ساله بدید، کاملا در روی باشگاه وای میسته.
قرارداد 30 ساله،
قرارداد 1 ساله رو
1 ساله
قرارداد یک ساله رو هیچ بازیکن من نمیپذیره، چون مجبورم به هیگوین طبق اخبار 3 به علاوه 1 ساله بدن دیگه. خیلی
آخه همین آخه میگم مثلا بازیکن 30 ساله چرا مثلا باید 4 سال باش قرارداد ببندن؟ اونم بازیکنی که مطمئن نیست، یعنی من نمیدونم در واقع میتونه بمونه تا آخر قراردادش رو اولین سطح فوتبال، من فکر نمیکنم همچین اتفاقی بیفته اصلا.
ولی یه چیز دیگه هست، بحث همین اضافه وزنشه که خب این اگر نبود میشد بگی ما مهاجم آماده میخریم که با تفکرات مربی آشناه، ضرر نکردیم دیگه، ما رو مهاجم خریدیم تقریبا آماده، ولی خب یعنی آمادگی زیر سواله، فرمش شاید زیر سوال نباشه، گل تو یووه زده باشه، ولی خب از نظر بدنی عکساش هست دیگه، میتونن افرادن گوش میکنن برن سرچ کنن، هیگواین ناپولی و هیگواین یووه، قشنگ 30% حجمش کاملا اضافه شده، یعنی چربی کل بدنو کامل گرفته و خب این طول میکشه تا بخواد دوباره فیت بشه، آماده بشه، مگر اینکه ساری مثلا روی توانایی دیگه‌اش حساب کرده باشه که به این اصلا ربطی نداشته باشه، یعنی مثلا بگیم که با همین وضع از مهاجمای فعلیمون مثلا بهتره، خب اینم یکی از یعنی گزینه هاست که خب اون رو ما نمیدونیم. ولی تغییر توی خط حمله، ژیرو رو فکر نکنم بفروشه، ژیرو به درد هر تیمی میخوره، این شایعات مسخره خبرنگاراست که خب به درد سبکش نمیخوره، به درد نیمکتش که میخوره، یعنی اصلا ما ژیرو رو برای فیکس نخریدیم، فلسفش اتفاقی فیکس شد، خوبم بازی کرد، برای اون گل فینال هم زد، ولی اصل خرید ژیرو واسه نیمکت بوده، حالا برای ساری هم نیمکت نشین میشه، وقتی شما تیم حریف مثل وستبروم میره توی مثلا دفاع 11 نفر رو خط دروازه وای میستن، به جز ژیرو چه کاری میتونی بکنی؟ هر چقدر مغزت پر از تاکتیک های کیهانی باشه، بازم گزینه آخر بگسیرشه، بازم گزینه آخر فلینیه، بازم گزینه آخر ژیرو، چاره جز این نداری، پس خروج ژیرو چیز عملا مسخره ای به نظر میاد، نمیدونم حالا دیگه برنامه باشگاه چیه، ولی فکر نکنم ژیرو هم خارج بشه. این وسط بین موراتا و بچوئی یکی بالاخره فروخته میشه، چون در هر صورت یا هیگوئن جذب یا جذب نشه، فکر کنم یکی از دو تا بالاخره فروش بره، کدوم بره دیگه بسته به تمرینایی که زیر نظر ساری داره.
درسته شو میام دیگه، اصلا یعنی در واقع آوردن یه بازیکن 30 ساله با قرارداد 3-4 ساله و فروختن دو تا بازیکن جوان 22 ساله اصلا فکر نکنم خیلی کار عقلانی باشه. در مورد بقیه پستاچی علی، وینگر، نمیدونم ویلیان، هازارد، بازیکن دیگه خریداری بشه مثلا مثل زاها، یه وینگر سرعتی پا به توپ، نظر در مورد بقیه پست، یعنی اون دو تا بازیکنی که در واقع قراره، حالا اگه فرض بگیریم سیستم 4-3-3 قراره باشه، اون دو تا بازیکنی که کنار دست مثلا هیگواین یا موراتا برفرض بازی میکنن، نظر در به اونا چیه؟
ما دیگه انقدر تو این پادکست ها گفتیم وینگر نداریم، فکر کنم اونایی که میشنون پادکست ها خسته میشن، پرت میکنن موبایل کنار فکر کنم، ولی واقعا وینگر نداریم، یعنی خرید یه وینگر نمیدونم چرا انقدر کم لینک میشه، چرا یعنی انقدر اخبارش خاموشه. این زها هست دیگه، بخرن چرا نمیخرن؟ چه چیزی باعث میشه که از خرید صرف نظر کنن؟ قیمتش خب بالاخره اینجا انگلیس، باشگاه واسه خودشون شأن دارن، باشگاه واسه خودشون درآمدهای بالا دارن، به راحتی نمیفروشن. زها بالاخره ستاره اصلی کریستال پالاس، اینجوری که حتی رو کاغذ هم بخوای نگاه کنی یعنی خیلی وابسته هستن بهش، یعنی یه جورایی از سقوط نجاتشون داد با برگشتنش، ولی خب اونقدر کیفیت داره که فیکس چلسی بشه، یعنی بازی‌ها رو کاملا ببینین، هم توانایی فردی داره، هم دوندگی داره، هم از نظر عضلانی و فیزیکی کاملا آماده است، چابکه، ولی خب دیگه اون بسته تصمیم باشگاه دیگه. این میگم مربی مثلا میشناسن، الان مثلا چون ساری از ایتالیا اومده سوسو رو لینک میکنن، در صورتی که سوسو مثلا یک سوم زاهام شاید بگیم کیفیت نداشته باشه، ولی چون ساری از ایتالیا اومده خب میگن دیفالت ساری سوسو رو میشناسه، با تو میلان باش رو در رو شده، زها رو نمیشناسه، ندیده مثلا، ولی شاید مثلا با مذاکراتی که با باشگاه اتفاق بیفته نظرات مثلا عوض بشه، نه حالا زها، هر گزینه دیگه، ولی بالاخره لازم داریم دیگه، چه با خروج هازارد چه با موندن هازارد ما یه وینگر لازم داریم، خروج هازارد که خب بیشتر نیاز داریم قطعا، ولی حالا دیگه ببینیم چی بشه دیگه.
ارفان یه خبری صاحبش اومد، ما فقط داریم در مورد فعلا چی صحبت می‌کنیم دیگه، یعنی تطابق بازیکنایی که هست و بازیکنایی که احتمالاً میان با فلسفه ساری. یه خبری چند وقتی هست داره میاد که در واقع کورتو حتی بعد جام جهانی هم در واقع ساز جدایی یه مقدار کوک کرد، حالا بحث پول و نمیدونم این چیزها رو آورد، ولی حالا آلیسون بیکر خیلی زیاد لینک میشه و میگن که نزدیک 70 80 میلیون قراره پول بدن بابتش که با لیورپول در واقع رقابت کنن که از روم بخرن بیکر رو. نظرت در مورد کورتوا و بکر چیه؟ چون فلسفه ساری بازیکن یه در واقع دروازه‌بان پا به توپ میخواد دیگه، چون کورتوا تو خود جام جهانی یکی از نقاط قوتش این بود که توپا رو شروع مجدد، یعنی توپا رو مثلا توپ اگه دستش هم میرسید توپ بازی مالکانه توپ رو بلند دور میکرد به یه مقصد مشخصی. خب این ساری طبق چیزی که تو ناپولی نشون داده در واقع با فرستادن توپ توپای مستقیم از دفاع خیلی مخالف، یعنی حاضر توپ توی محوطه جریمه خودی چندین بار بگرده ولی توپ مستقیم به زمین حریف فرستاده نشه. تفاوت کورتوا و بکر با سبک ساری در واقع چطور قرار بیفته؟ کورتوا میره بکر میاد یا چی؟ حتی اینم بگم که الان خیلی خبراش چیزی که به لیورپول میره ها، ولی خب حالا در کل خب اینو مثلا کورتوا ممکنه تو سیستم ساری جایی داشته باشه یا نه؟
آره معمولا دروازه‌بانو به خاطر بازی با پا کنار نمیذارن، خیلی کم پیش میاد مثلا یه خیلی مثل پپ باشی بخوای یه بازیکن مثل هارت مثلا که حالا هارت هم کیفیت آنچنانی نداشت، حتی تو وسام مثلا نیمکت نشین شده بود، ولی بعید میدونم که به خاطر مثلا صرفا بازی با پا بخوان کنار بذارن. کورتوا مصاحبه کرد گفت به خاطر بچه‌هاش یکم مشکل داره که تو مادرید هستن، تمایل داره که بره اونجا. بعد دوباره مصاحبه ازش منتشر شد که من تو زندگی تو لندن راضیم، لندن رو دوست دارم. مصاحبه ضد نقیض میاد، یعنی شاید یه مصاحبه برای یه سال پیش باشه که برای 6 ماه پیش باشه، بالاخره نشریات چاپ میکنن، نمیشه زیاد دلخوش کرد به اینا. من وایسادم معمولا تا این فصل که تموم شده بود به خاطر اون سوتی که جلو بارسا داد، گلی که مسی خورد، میگفتن آلیسون قطعا از این بهتره. من دوستام ازم میپرسیدم تا جام جهانی وایسین تا انتهاش بهتون ثابت میشه که چی به چیه، هیچی هم نمیگفتم که بهتر یا بدتره. تو فکر کنم تو این چند تا بازی که تفاوت خودشو نشون داد. کورتوا چند سال تو اتلتیکو بازی کرد، چند سال تو چلسی بازی کرد، تو اتلتیکو رفت فینال چمپیونز لیگ، دو بار جام جهانی رفته، تجربهش با بکر قابل مقایسه نیست، یعنی با این همه تجربه جلو بارسلونا همچین سوتی داد. چه تضمینی است که ما بکر رو بیاریم 3 سال 4 سال نگه داریم و باز بعد 3 سال 4 سال همچین سوتی نده؟ نکته دیگه هم این که ما به خاطر کورتوا چک و قربانی کردیم واقعا. این چک تا الان هم میتونست وایسه، چند سال دیگه هم میتونست وایسه. دقیقا چک قربانی شدیم وسط به خاطر کورتوا. کیفیتش هم واقعا یه بازیکن بی حاشیه مثل لوریس هم نیست که بی خودی بخواد برای سیوان نمایشی کنه. چک همیشه با ساده ترین حرکات توپو میگرفت، حتی نیاز بود دو ضرب بگیره دو ضرب میگرفت، اصلا تعارفی نداشت که بخواد خودشو خوب جلوه بده، بازی با پا داشته باشه، نمیدونم سرتوپ به مهاجم حریف بزنه، بخواد مسخره بازی در بیاره. واقعا بی‌حاشیه خیلی ساده بازی میکرد، توانایی بازی با پا خوبی هم داشت. یه بار هم که نشریات اذیتش کرده بودن گفته بودن بازی با پاش خوب نیست، با دخیا مقایسش کرده بودن فکر کنم، یه سرتوپ به رونی زد تو بازی با منچستر، نمیدونم یادت هست یا نه، خوزه مورینیو کنار زمین سرشو گرفته بود دادو بیداد میکرد. یه همچین اتفاقی هم افتاده بود. فکر نکنم ولی بازی با پای کورتوا انقدی ضعیف باشه که بخوان بندازنش بیرون. تو تیم ملی آلمان جام جهانی قبلی بازی‌ها رو میتونید نگاه کنین، تمام توپا رو نویر حتی اگه یار خالی هم داشت میزد زیرش، نویر میزد زیرش، یعنی هر چی که مربی بگه است. اینجور موارد به نویر هم گفته بودن که با توپ بازی نکنه، چون اون فصل هم تو بایرن هم یکی دو تا سوتی داده بود، بهش گفته بودن اصلا به هیچ وجه توپ نگه نداره، تک ضرب میزد زیرش، حتی استوب هم نمی‌کرد. در مورد خط حمله من بگم، ژیرو الان تو فرانسه هم فیکس بود تو این جام جهانی. فرانسه هم نسبتاً تو بازیایی که مثل بازی اوروگوئه نسبتاً مالکیتش هم حفظ می‌کرد با همین مهاجم، یعنی اصلاً به این معنی نیست که تو مهاجم به این استایل داری قرار نیست مالکانه بازی کنی. ژیرو با مهاجم کلاسیک خیلی تفاوت داره، یعنی قبل از این که اصلا لینک شه من خیلی از این خوشم میومد، قبلا هم گفته بودم که کاش تو مهاجم فیزیکی ژیرو رو بگیریم، تو واقعا تلاش میکنه، پرس میکنه. چندین بار الان تو همین فرانسه هم دیدیم که سمت چپ و راست زمین میرفت توپگیری میکرد، دنبال توپای مرده هم میره. از نظر جنگندگی توپگیری خیلی خوبه، یعنی پرس خیلی خوبی میکنه، اصلا مثل مهاجم کلاسیک نیست که بگیم ایستا بازی میکنه، دنبال توپ میره. ولی اینکه بخواد پا به توپ چه توپ وجود ببره، خب مسلما با توجه به فیزیکش همچین کاری نمیتونه بکنه. خوبی دیگه ژیرو چیه؟ اینکه پاسای بلندی که از دفاع براش بندازی راحت استوب میکنه، یعنی اگه کورتوا تو ترکیب باشه ژیرو هم بودنش تو ترکیب خیلی بیراه نیست، یعنی کورتو هر چی بلند بفرسته این میتونه برای وینگرها موقعیت ایجاد کنه، بازم به حفظ توپ کمک میکنه، به خصوص حفظ توپ تو محوطه و پشت دروازه بودنش تو این قضیه خیلی میتونه کمک کنه. در مورد سوسو هم که بنده فسخش امروز بود که تا امروز میتونستن با 38 میلیون اینو خریداری کنن، بنده فسخش کاملا دیگه تموم شد، الان دیگه با هر مبلغی که باشگاهشون راضی شه باید بخرن. فکر نکنم به نظر من شکیری 13 میلیون رفته باشه لیورپول، ما میخوایم 50 میلیون بدیم یه بازی کنیم. حالا به نظر من بهترم نیست شکیری، من بیشتر دوست دارم با اینقدر هزینه بیشتری همچین بازیکنی بگیریم. بازم اولویت من رو لونبایی، خیلی به نظر من بازیکن با کیفیتیه، با سنم من کار ندارم، کلا بازیکن با کیفیتیه، یعنی مثل یه بازیکن 26 27 ساله بازی میکنه. زاها رو هم که علی گفت واقعا کیفیت خوبی داره، حتی به عنوان وینگ بک میتونه بازی کنه، انقدر دوندگی داره. پولیشیش هم نصف و نیمه شایعاتش هست، اصلا خوشم نمیاد که همچین بازیکنی به باشگاه لینک شه، چون سنش پایینه معمولا، به عنوان یه تالنت، به عنوان استعداد اینا رو ازشون اسم میبرن، ولی فکر نکنم چتیجو آزمون خطا باشه بخوام همچین بازیکنی رو بیاریم با همچین فیزیکی، دوندگی نسبتا پایین، بخوایم همچین بازیکنی رو بازی بدیم. برای من جا تعجب داره که چرا همین قدم که لینک شده، واقعا علاقه ندارم. هیگواینم واقعا فکر نمی کنم که جدی باشه قضیه، من اینکه جدی باشه دیگه باید دادم به فکر بره که نمیخواد 4-3-3 بازی کنه. این هیگواین توانایی بازی کردن 4-3-3 رو نداره حقیقتا به نظر من، حتی الان سوارز همچین توانایی نداره. میبینیم بارسلونا رو گرفتن دو مهاجم کردن، سه مهاجم بازی کردنه به این صورتی که 4-3-3 شناور، سه تا بازیکن روی یه خط قرار میگیرن، یعنی حتی به خاطر این قضیه ساری به مرتنز بازی میداد که بتونه ارتباط بین دو تا وینگر رو برقرار کنه. برای اینکه سه تا مهاجم بخوان هم ردیف بازی کنن، به نظر موراتا خیلی گزینه بهتریه، حتی پدرو گزینه خوبیه برای اون پست. فکر نکنم البته برای فیکس بخواد در نظر بگیرن، شاید به عنوان تو سایر بازی ها بخوان پدرو رو هم از اون پست استفاده کنن. بازم میگم اگه بخوایم 4-2-3-1 بازی کنیم قطعا بچوی بهترین گزینه، ولی اگه بخوایم 4-3-3 بازی کنیم بچوی حتما باید بفروشن، چون مناسب فیکس نیست، اصلا بازیکن نیست که به عنوان ذخیره بخوای بیاریش، چون نه سرزنه که بخوای بیاریش مثل ژیرو آخر بازی تو زمین دقیقه 80 بیاریش بخواد هد بزنه، نه سرعتی آخر بازی بیاریش تو زمین فرار کنه. یه بازیکن آهسته پیوسته است، یعنی یه بازیکن که باید 90 دقیقه بازیش بدی تا خودشو نشون بده، بازیکن نیست که بخوای به عنوان برگه برندت رو کنی، باید از اول تو زمین باشه، به عنوان فیکست باید باشه. احتمال فروشش فکر کنم زیاد باشه، چون به درد سیستم شناور نمیخوره، ولی به درد سبک مالکانه به شدت میخوره. یعنی اگه ما بخوایم این سبک مالکانه با یه سیستمی مثل 4-2-3 که پشت سرش 10 باشه بازی کنیم، پس شاید میتونه برای آقای گلی هم حتی رقابت کنه. بازیکن گلزنی دوپای خیلی کیفیت بهتری از نظر گلزنی نسبت به موراتا داره، ولی توی این فصل که میدیم دروازه دور بود واقعا هیچ خاصیتی نداشت. من امیدوارم حداقل هیگواین جذب نشه.
خب یه
من درباره کورتوا چیزی بگم، همین که الان ارفان گفت فقط به خاطر بازی با پا کنار نمیذارن، این تو کاملا درسته، و اینکه خب اگر کنار بذارنش به این نتیجه میرسن که کورتوا رسما اعلام میکنن که من تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم تمدید کنم، مثلا اگه مثلا حقوق منو اینقدر بدین تمدید میکنم. خب باشگاه به نتیجه بندی یه جنبندی میرسه، میگه که خب یعنی حساب کتاب دیگه، این چرت که انداختنه، حساب میکنه میگه که مثلا حقوق آلیسون انقدره، حقوق کورتوا اگر در صورت تمدید انقدره، قرارداد 5 ساله است، مبلغ فروش مثلا کورتوا انقدره، خرید آلیسون انقدره، حساب کتاب بکنه بالاخره ضرر نمیکنه. ولی خب حفظ ثبات ترکیب مهمترین چیزه، اگه به توافقی برسن که کورتوا رو حفظ کنن که خیلی خوبه، نتونستن حفظ کنن خب دیگه نمیشه دیگه، اگه نفروشی باشگاه واقعا ضرر بزرگی حاصل میشه براش، 5 میلیون مثلا ضرر خیلی بزرگی، مجبورم بفروشنش، و خب دیگه نزدیکترین گزینه که مربی میخواد و میخرن دیگه، خب دیگه چاره ای هم نیست تو این زمین.
آره چون ما پادکست سوممونم بود فکر کنم که راجع به خود کورتوا و هازارد مفصل صحبت کردیم، که در واقع تمدید قراردادشون خیلی هم به نفع باشگاه است از نظر فنی، هم به نظر مالی خیلی به نفع باشگاه است، که شما در واقع ستاره های اصلی رو، اینا که تو این چند سال خیلی تو ترکیب اصلی زیر دست دو ستا مربی کار کردن رو بتونید نگه دارید. ارفان نظر تو ترکیب فصاینی یه پیش بینی ترکیب فصاینی داشته باشی چیه؟ چون توی پادکست قبلی علی یه مسئله رو گفت، گفتش که باشگاه توی در واقع خارج از زمین تبدیل به برند شده، تو بدترین فصلش هم میره قراردادای در واقع بهنگفت و خیلی قراردادای بزرگ امضا میکنه. من فکر میکنم با توجه به اینکه در واقع چندین سال پیشم واقعا پپ گواردیولا لینک میشد خیلی عجیب غریب به ما اومدنش، خب ساری من فکر میکنم تو راستای همین مسئله است، یعنی این یه بازی ارائه بده که توی زمین در واقع جذاب باشه و همه بگن مثلا چلسی میشه، مثل کاری که بارسلونا کرد. حالا یه پیش بینی از ترکیب فصل آینده عرفان اگه داشته باشی بگو ببینیم نظرت چیه.
یه نکته قبلش بگم، این که گفتی جذابیت، صرفا جذابیت برای مدیریت ملاک نیست. برای مدیریت الان این مهمه که وقتی یه سری ما بازیکن پویا داریم که دوندگی مناسب دارن، فیزیک استاندارد دارن، چرا از اینا استفاده نمیشه؟ این باشگاه اون باشگاه آمد بده قرض داده بشن. مثلا لوفتوس چیک واقعا کیفیت خوبی داشت، نه تو سیستم کنته نه تو سیستم مورینیو نتونست بیاد اصلا بازی کنه. کنته که بهش میگفت مهاجم، خوزه مورینیو میگفت هافک دفاعیه. یا ناتان آکرو، کنته میگفت وینگ بک، خوزه مورینیو میگفت دفاع چپ. قبلش بنیتز اینو هافک دفاعی بازی میداد، تو آکادمی دفاع وسط بود. کلا دیدگاه ها متفاوته، ولی فکر کنم حالا من قطعا نمیگم چون ناپولی هم بازیکن قرضی زیاد داشت که ساری ازش استفاده نکرد، ولی باشگاه دنبال همچین گزینه‌ایه که مربی سبک پویا داشته باشه که بتونن از این بازیکن‌ها استفاده کنن. مثلا رابیو تو پاریس سن ژرمن اوایل که اومده بود بازیکن آنچنان خاصی نبود، الان هم همینه، توانایی خاصی نداره، یه هافبکی نیست که بگیم توپو مثلا میگیره از این سر زمین دریبل میزنه میبره اون ور زمین، یه دوندگی استانداردی داره. جلو خودمون اگه یادتون باشه یه گل زد تو شیش قدم ما و تو دیدم فکر کنم یه رو بعد یه گل رو از رو خط دروازه خودش رو کشید بیرون، یعنی دقیقا معنی باکس تو باکس و یه بار دیگه قشنگ کامل به رخ کشید که من دارم باکس تو باکس بازی میکنم. از این محوطه تا اون محوطه قشنگ کامل پوشش میداد. ما از این بازیکن‌ها داشتیم تو ترکیبمون تو تیممون، ولی ازشون استفاده نمی‌کردیم. رایان برتراند همچین کیفیتی رو داشت ولی کنار گذاشته شد به خاطر توانایی فردی بالایی نداشت، مثلا مثل آلونسو کاشته زن نیست، کنار گذاشته شد. ولی باشگاه دنبال همچین مربیه که همچین کاری کنه. به نظر من ترکیب شروع فصل آسپیلیکوتا دفاع راست، کورتوا دروازه است، لوئیز و رودیگر دفاع وسطن، آلونسو دفاع چپ با فرض 4-3-3 بودن دارم میگم، کانته، فابرگاس، جورجینیو، موراتا، هازارد و احتمالاً ویلیان. فکر کنم با این ترکیب شروع بشه، کم کم گلووی مثلا جاشون بیاد تو زمین. حالا مشخص نیست، شاید خرید دیگه انجام بدیم، مثلا ویلیان از این ترکیب فروش بره. بازم میگم کامل مشخص نیست، ترکیب حدسی من برای 4-3-3 این احتمالاً میدم مثلا 4-3-3 بازی نکنیم. من خودم جزو کسایی بودم که تو همین پادکست هم برای اولین بار قبل از اینکه ساری لینک شه، پادکست یادم نیست شماره چند بود، گفته بودم که بهترین گزینه که بخوان جذب کنن دیگه ساریه دیگه، نسبت به
پادکست قبلی بود دیگه مربی.
نه نه در مورد مربی نه، قبل ترش در مورد مربی آخرین تای پادکست بودیم. آره گفته بودم که علاقه بیشتر نسبت به ساری دارم، بالاخره مربیمونم شد. ولی بازم میگم بازم احتمال هست 4-3-3 بازی نکنه، با اینکه سیستم مورد علاقه خودم 4-3-3 که ساری تو ناپولی بازی میکرده، ولی بازم میگم احتمال داره 4-3-3 اصلا نچینه.
علی پیش بینی تو چی از فصل آینده؟ فقط ترکیبش، حالا ببینیم چقدر درست در میاد دیگه.
منم با ترکیبی که عرفان میگه تقریبا موافقم، ولی یه مسئله که هست اینه که مثلا داوید لوئیز نام برد که منم معتقدم داوید لوئیز رو دیگه میتونن وسط وایسن، اما داوید لوئیز تقریبا بعد از مشکلاتی که با کنته خورد دیگه رنگ فوتبال ندید. دو سه تا بازی که همون رو باختیم مثلا اونجوری بهش بازی داد و خیلی از میگن شرایط زمین دوره. آیا ببینیم میتونه مثلا ریکاوری کنه، یعنی ریکاوری روحی ذهنی کنه اصلا، نه فیزیکی حالا، که بتونه دوباره.
لوئیز از نظر سبکش خیلی در واقع میتونه نقش کلیدی
لوئیز
سیستم
لوئیز بهترین
باشه دیگه.
بهترین حالتی که میتونه ساری بچینه هول، یعنی دفاعش هول لوئیز بچینه دیگه، کاملتر و مدرنتر و دیگه از این بهتر نداریم. ولی خب میگم ممکنه وارد افت بلند مدت شده باشه بعد از چند وقت بازی نکردن، اصلا نتونه اونقدر توانایی شد چیز کنه، این دیگه بستگی داره. ولی منم همین با اگه سیستم اگر 4-3-3 باشه شروعش با همین بازیکن‌ها هست، یعنی با کانتو، جورجینیو، فابرگاس ستای وسط تشکیل میدن. امیدوارم یه وینگر جذب بشه در هر صورت، یه وینگر مثل زها که لینک نمیشه ولی امیدوارم جذب بشه که مثلا سیستم بشه زها موراتا هازارد جلو. و فکرم نمی کنم ساری از مثلا کاشتزنی هازارد بگذره، چیز کاشتزنی آلونسو بگذره. آلونسو اگر که خط هافک سه نفره جورجینیو، کانته و فابرگاس باشه، به علت اینه که اصلا مثلا سرزن نیستن، اون مدافع چپر یه مدت سرزن و فیزیکی و برتری نفری میذاره. بازم آلونسو در هر صورت فیکسه. کاشته زنم که از بالاخره چیزی داره دیگه، هر مربی دوست داره چنین بازیکنی داشته باشه. نمیگیم آره چون مثلا ساری میخواد شناور بازی کنه آلونسو رو میذاره کنار، آلونسو با توجه به خط هافک میمونه تو ترکیب، همین ترکیب 4-3-3 هستی.
بعد یه سوال دیگه من دارم، سزار با توجه به لینک شات بازم خیلی یعنی میزان قدرت لینکش خیلی زیاد نیست، ولی با توجه به اینکه هایسای در واقع لینک میشه یا ورسالیکو، بازم خیلی یعنی منبعی که لینک کرده منبع خیلی کوچیک و نامعتبریه. ورسالیکو یا هایسای مثلا لینک میشن جای سزار، حالا تو این شرایط، چون قبلا هم گفته بودیم احتمال اینو میدادیم که ممکنه سزار بیاد دفاع وسط، یعنی پستش کاملا مثلا مثل سرخیو راموس پستش کاملا از دفاع راست به دفاع وسط تغییر پیدا کنه، به نظرت ممکن همچین اتفاقی بیفته؟
امکانش که هست، چرا نباشه، یعنی حالا یه قد و قامتش میاد کوتاه هست، ولی خب تو خیلی تیما دیدیم که مثلا ادی ها اون بعضی موقع این کارا میکنه و نتیجه هم بعضی موقع میگیره، نه تو همه فصل. ببین سزار چیز از پلکوتا بازیکنی که تو اگه بخوای مهاجم دو کم بذاری بعضی موقع میتونی بذاری، منظورم نه حالت واقعیه، منظور اینه که بازیکنی که منعطفه تو یه پست مثلا توانایی 100% داره، تو پست بعدی مثلا 80% توانایی داره، میشه توی مثلا جوره تیمی که لازم داری دفاع وسط هم بذاری، نه همه فصل به عنوان مثلا دفاع وسط فیکس روش حساب کنی، ولی بازیکنایی که چند پست هست دیگه، مثلا توی یه پست توانایی 100% نداره، تو پست بعدی مثلا 60% تواناییش مثلا یه ثباتی داره، یه زیاد سینوسی نیست تواناییش تو پست‌های مختلف.
خیلی خب، حالا یه سری پیش بینی هم کردیم، ان شاء الله ببینیم که چقدرش درست عمل. عرفان اگه جمع‌بندی
عیدم وسط حرفت، من به نظرم این که سزار همینجوری ازش استفاده بشه، موزه سمت راست باشه، فکر کنم یکم بهتر باشه، چون موزه واقعا حیفه که از ترکیب واقعا خارجه بخوان بفروشنش، یعنی موزه و سزار بخوان باشن، حالا یکی در میون یه جوری زاپاکاستان باشه، حالا برای بازی‌های کم فشارتر، ولی فکر کنم بهتر از این باشه که ما بخوایم یه دفاع دیگه کلا بخریم بعد موزه رو از دست بدیم. نمیدونم، بازم میگم به قول علی باید باشگاه چرتکه بندازه ببینه چی به چیه، پیشنهاده چه جوریه، آیا میصرفه نمیصرفه، چه جوری است، باید تصمیم گیری کنن دیگه. امیدوارم که
بتونن احتمال این که سزار مثلا از ترکیب، چون بالاخره کاپیتان دیگه، حالا کاپیتان دوممونه در واقع، احتمال این که سزار از ترکیب کلا خارج بشه هست یا نه؟
آره، چون دفاع وسط هم نیست، دفاع راست هم نیست، چون تو دفاع راست اونجوری که باید پا به توپ نیست، دریبل زن نیست، مثل دفاع راست های مدرن امروزی مثل کارواخال، مارسلو، آلبا اینا نیست، تو دفاع وسط هم اونجوری که باید دفاع وسط نیست. امکانش هست که واقعا از ترکیب خارج شه، بازیکنی هست که تمام مربی ها اینو دوست دارن، این نمیتونی بگی که همین که علی گفت تمام پست هر جا هافک باکس باکس هم بذاری برات بازی میکنه، کلا بازیکنی نیست که بیاد سری بگه که مثلا واکر اومد بلافاصله واکنش گفت من دوست ندارم اون پست بازی کنم، من جام جلوتره. آسپیلیکوتا اینجوری نیست، تمام پستا بازی کرده، دفاع چپ گذاشتنش گفتن نفوذ نکن، نفوذ نکرد، دفاع راست گذاشتنش نفوذ کرد، وینگ بک گذاشتن، وینگ بک چپ گذاشتنش بدترین پستی که میتونست بازی بده بازی کرد، هیچی نمیگه کلا، واقعا بازیکن خوبی هاشی الان که کاپیتان دوممون حساب میشه، که هیلم کردن اعتماد زیاد دیگه باید از ترکیب خارج چه خوشبختانه. به نظر من ساری بازیش میده، ولی میگم بازم امکانش هست که بخوان تجزیهش کنن از خوب بودنش، یعنی به یه پیشنهاد بزرگ مثل ماتیچ بفروشنش، دوتا بازیکن تو ترکیب اضافه شه، یعنی مثلا این به خارج چه اضافه کوستا موزس بمونن برای راست، روگانی مثلا بمونه برای وسط،
میگن یه چون نمیشه رو نیمکت گذاشتش دیگه، همچین بازیکنی مثل کانتاس نمیشه رو نیمکت گذاشتش.
آره بالاخره بین این سه تا احتمالاً یکیشون فروخته میشه قطعا، فکر کنم بهترین اتفاق این باشه که اضافه کوستا فروخته شه، با اینکه بازیکن مورد علاقه من از نوع بازیش خوشم میاد، ولی فکر کنم بهترین وضعیت این باشه که زاپا کوستا فروش بره، چون موزس فولبک واقعا مدرنیه، به عنوان فولبک خیلی مدرنه.
اگه فول بک خریداری نشه به نظرم با همین سه تا در واقع بازیکنی که گفتی فکر کنم بشه سر کرد مشکل، نه چون تو در واقع پیاده کردن بازی مالکانه هم هر سه تاشون فکر کنم هم بازیکنای مدرنی ان، هم نگه داشتنشون بهتر از فروختنشون دیگه.
به نظر منم اینقدر ضعف داریم که دنبال فول بک نخوام بیفتن، اصلا نه وقت آنچنانی هست که بخوان خرید موازی انجام بدن، یه فول بک دو تا فول بک اینو بفروشن یه فول بک بگیرن، فکر نکنم اصلا نیازی هم باشه. باز برای چپ بگی اگه معقول تره تا راست،
اون چپ که اصلا هیچ لینک نشده تا الان، یعنی احتمال زیاد همون که علی گفت اون آلونسو رو همونجوری فیکس کنم داشته باشیم فصل بعد.
شاید ممکن مثلا امرسون کلا خارج کنه، چون ناپولی هم ماجو رو چپ گذاشته بود چند بازی، موقعی که غلام مصدوم بود به روی میخواست استراحت بده میبرد یه بازیکن راست پارم میذاشت چپ، بازم ممکنه که مثلا زاپاکوستا تو چپ استفاده کنه امرسون خارج کنه تاکید.
آره چون امرسون فول بک بازی کردنش خیلی مشکل داره دیگه، در واقع توی روم به خاطر اینکه فول بک نمیتونست بازی کنه میرفت میدیم که تو سکو میشست دیگه. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. ارفان تو جنبندی سخن آخری نداری بگیم که دیگه پادکست تموم؟
حرفمو زدم یه، امیدوارم فقط بهترین اتفاقا بیفته تو فصل نقل و انتقال.
خب علی
من میگم که بدشانسیمونی که اولین بازیمون با سیتیه که کاملا هماهنگ و آمادن و دیگه مدعی قهرمانی هم و ما با این همه تغییرات واقعا انتظاری ندارم از اولین بازی، فکرم نکنم ببریم، یعنی شانس برد زیاد قائل نیستم.
هازارد و کانته و ژیرو و اینا فکر کنم یه هفته قبل بازی برسن. آره
اصلا روز قبل اون بازی میرسن، یعنی 13 میرسن اون 14 انتظار بردی ندارم، ولی خب بالاخره تیم باید تو مسیر پیشرفت بیفته دیگه. حالا نمیگن شل بگیرن که آقا ما باختیم، ونگر بازی در نیارن که اون بازی رو کلا ببوسن بزنن کردن بجنگن، ولی خب فکر نکنم زیاد شانس زیاد برای تیم قائل باشیم. امیدوارم که مسیر پیشرفت بیفته دیگه تیم.
خیلی خب دست شما در نکنه. حالا وسط فصل نقل و انتقالات اگه حالا بیشتری داشتیم یه خود تغییر بیشتر شد سعی میکنیم که بروزین خودمون یه پادکست هم یعنی اختصاصی فقط برای نقل و انتقالات داشته باشیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. بچه‌ها دست شما درد نکنه، خسته نباشید،
ممنون، خداحافظ،
خدا نگهدار، خدا نگهدار،
خدا نگهدار.
و اما در پایان خیلی ممنون از اینکه با ما بودید و تا دیداری دیگر بدرود. دوستتون داریم.